أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال میکنم راجع به عالم زر. من چند نکته رو عرض میکنم، بحث تفصیلیش رو دیگه با خودتون واگذار میکنم. یه نکته این که بحث عالم زر در قرآن بیشتر زیل آیات 172 و 173 سوره مالکه اعراف اومده. شما به اینجا مراجعه بکنید به قرآن، هر تفسیری، تفاسیر شیعه و سنی، تفاسیر فارسی و عربی، همه این بحث رو مطرح کردن زیر همین آیه 172 و 173. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. چنانچه آقای سبحانی تو جلد اول منشور جاویدشون بحث عالم زر رو مفصل مطرح کردن، همینطور آقای مکارم تو جلد چهارم تفسیر پیام قرآنشون این بحث رو مطرح کردن. میتونید اونجا مراجعه بکنید و استفاده کنید. مطلب دوم این که درباره عالم زر دیدگاه های مختلفی وجود داره که من 5-6 رو بهتون عرض میکنم. یک دیدگاه اینه که عالم زر همون عالم رحمه، هم دوران جنینی، چون قبل از دنیا انسان در رحم مادر بوده، پس این که میگه قبل از اینکه به دنیا بیاید چنین صحنه‌هایی بوده، پس باید هم عالم جنین باشه. خود مطلب درست نیست، چون جنین که نه عقل داره، نه اختیار داره، نه شعور داره، نمیتونه مطالب رو فهمیده باشه و مطرح شده باشه. بعد هم قبلیت که اینجا قبلیت زمانی که نیست، قبلیت رتبیه. نظر دوم اینه که عالم زر همون عالم ارواحه، چون ارواح قبل از این عالم بودن و وجودشون بوده. این هم درست نیست، چون به هر حال اگر ما نظر صدر المتعلهین و حکمای بعض رو بپذیریم که نفس انسان جسمانیت الحدوثه، باز برمیگرد به همون بدن، باز میشه همون دوره جنینی. نظر سوم اینه که عالم زر همون عالم عقله. نظر چهارم اینه که عالم زر عالم فطرته. نظر پنجم که مشهورترین نظر در بین متکلمین و محدثین هست، اینه که واقعا خداوند متعال در یک عالمی، در یک نشأه قبل از دنیا، ذریه آدم رو از صلب آدم بیرون آورد، در حالی که عقل داشتن، اختیار داشتن، شعور داشتن، مثل همین آدم فعلی بودن. فقط فرقشون با این آدم این بود که کوچیک بودن، ریز بودن. خود ذریه هم زر هم به همین معنا هست. به فرزند، به بچه های آدم میگن ذریه، چون کوچیکن، ریزن. به مورچه های ریز میگن ذره، و به بمب اتم هم میگن القنبلت و ذریه. بمب اتم، به اتم هم میگن ذره، در عربی به اتم میگن ذره. میگن که آدم بودن، همه چیشون مثل همین آدم بوده، فقط کوچیک بودن، ریز بودن، به اندازه مورچه های خیلی ریز بودن. این هم یک نظره که نظر مشهورترین و پرطرفدارترین نظر هاست، چون احادیث ظاهرش این مطلب رو گاهی میرسونه. همینطور عرض کنم که متکلمین هم نظر این نظر بیشتر انتخاب کردن. نظرششون اینه که عالم زر همون عالم ملکوته. این نظر، نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که بر حسب این نظر تقدم اون عالم بر این عالم تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه، چون ملکوت زمان نداره، عالم ملکوت زمان نداره. بنابراین از لحاظ رتبه عالم زر مقدم است بر عالم ناسوس که دنیا باشه، و به نظر ما این نظر آخر کم اشکال ترین نظر است. البته ما اون نظر سوم و چهارم هم برمیگردیم به همین نظر. عقل همین بود ملکوتی انسانه، فلسفه هم اصلا ملکوت انسانه، بنابراین این سه تا نظر در واقع یک نظر برمیگردن. این راجع به دیدگاه ها. مطلب بعد این که این تصور که بعضی خیال کردن که ما قبل از اینکه به دنیا بیاییم در یک عالم دیگری اونجا زندگی میکردیم و اونجا تصمیم هایی گرفتیم که حالا الان تابع همون تصمیم ها باید باشیم. اگه کسی در عالم زر ایمان رو انتخاب کرده الان مجبوره که مؤمن باشه، اگه کفر رو انتخاب کرده الان مجبور کافر باشه، اگر در عالم زر تصمیم گرفته گناه کنه الان ناخودآگاه مرتکب گناه میشه، اگه تصمیم گرفته پاک باشه الان دیگه گناه نمیکنه. این تصوری که خیلی هم دارن، این تصور درست نیست، چون ظاهر آیه قرآن اینه که در عالم زر همه ایمان رو انتخاب کردن. الستو بربکم قالو بلا، همه بدون استثنا همه. معقول هم نبود کسی در عالم زر بخواد ربوبیت خدا رو قبول نکنه، چون وقتی خدا رو با چشم دل مشاهده میکنه، وقتی خدا رو میبینه بعد بهش بگه من خدای تو هستم، بگه نه، این معقول نیست که. از امام باقر سوال کردن که این از خونم که رویارویی و این عالم معاینتن کان، با دیدن معاینه بود؟ امام فرمود نه، فلولا ذالک لم یدر من رازقه و من خالقه. اگر این معاینه رویاروی و عزبرانداز نبود هیچ کس نمیدونست خالقش کیه، رازقش کیه، در حالی همه میدونن. چرا میدونن؟ چون دیدن، با چشم دل خدا رو دیدن و ربوبیتش رو قبول کردن. بنابراین در عالم زر همه ربوبیت خدا رو قبول کردن. وقتی اومدن دنیا وضعیت دبه در آوردن اینجا و زدن زیر قولشون، اینجا از اختیارشون سوء استفاده میکنن، وگرنه در فطرتشون، در ملکوتشون، در عقلشون وجود خدا و ربوبیت خدا بدیهیه. مگه میشه که انسان انسان باشه خدا قبول نداشته باشه؟ افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، مگه میشه انسان در خدا شک کنه؟ خدا که خالق آسمان ها زمینه. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، خدایی که همه موجودات اونو میبینن، این مشهود بودن خدا کافی نیست برای اینکه خدا هست؟ وقتی خدا مشهود همه مخلوقاته دیگه جای برای شک و ایراد و تردید باقی نمیمونه. بنابراین وقتی که همه خدا رو در عالم ملکوت، در عالم زر با چشم دل مشاهده کردن دیگه جای برای انکار و قبول نکردن باقی نمیمونه. اونجا همه قبول کردن، اینجا که اومدن اینا زدن زیر قولشون و اینجا کافر شدن، اینجا گناه میکنن، و یعنی فطرت انسان پاکه، اونجا موحد بودن، جز خدا رو باور نداشتن، اینجا که اومدن یهودی شدن، نصرانی شدن، نمیدونم مجوس شدن. مشکل اینه. خب پس اینم یک مطلب که این تصور که ما خیال کنیم که ما تابع عالم زر هستیم، در عالم زر قول و قرارهای بسته شده، الان هم مجبوریم که تابع همون قول و قرارها باشیم، این هم درست نیست. حالا راجع به عالم زر مباحث دیگری هم هست که اون آدرسایی که دادم رو راجع بفرمایید و استفاده بکنید. خب بحث ما راجع به اثبات وجود خداوند متعال دیگه ظاهرا تموم شده بود، درسته؟ قرآن نظرش اینه که خدا رو کسی نمیتونه انکار بکنه، لازم نیست ما وجود خدا رو ثابت کنیم چون همه قبول دارن. اون کسی هم که انکار بکنه اون هم قبول داره. ماتریالیست هم که میگن ما خدا رو قبول نداریم، وقتی ازشون میپرسی که خب پس این عالم چطور به وجود اومده، میگن از ماده. خب این ماده چطور شد؟ میگن که منفجر شد. علت این انفجار چی بود؟ انرژی این انفجار از کجا آمد؟ همین ماده اولیه که شما میگید بوده اینو چی خلقش کرد؟ همین ماده که فرض کنیم کل نظام آفرینش فقط ماده باشه، غیر ماده هم قبول نداریم، فرض کنیم این ماده از کجا اومده؟ یعنی که خب ماده خودش بوده، خیلی خب خودش بوده. وقت این تدبیر و عقل و حکمتی که ما در نظام آفرینش میبینیم از کجاست؟ به ماده دیگه، خاصیت ماده اینجوریست. شعور و علم و حکمت چی؟ از ماده هست. خب اگر همه اینها هست خب علم نداره، اسمون ماده رو میذاریم چی؟ خدا. اون که خودش بوده، یعنی واجب الوجود بوده، حکیم هم بوده، عالم هم بوده، همه صفات خدا رو داشته، فقط اسمش چی بوده؟ خیلی خوش ما بگید ماده، ما بگیم خدا. یعنی حتی ماتریالیست هم ناخداگاه خدا رو قبول دارن، منطقه اسمش رو عوض کردن تحت عنوان ماده، ماده که خودش بوده. خواهی خودش بوده میشه واجب الوجود دیگه، خب ما غیر از همین حرف نمیزنیم که. منتاج میگید اگه منظورتون از ماده همین ماده ضعیف بی جان بی شعور که تنها هنرش فقر رو از کنم ضعف، اگه این باشه که نمیتونه قدرتی نداره که عالم رو خلق کرده باشه، اگه نه اون قدرت داره، حکمت داره، علم و تدبیر و همه اینها توش هست، همه اینها درش وجود داره، خب ابن نداره. شما بگید ماده، ما میگیم خدا. پس از نظر قرآن اصولا انکار خدا ممکن نیست. همون آتی من خوندم میگه مگه میشه خدا رو انکار کرد؟ اف الله شک کن، مگه میشه شک کرد در خدا؟ میشه در آفرینش آسمان و زمین شک کرد؟ اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض. سنوری حمایات نافل آفاق و الانفس حتی یتبین، سنوری حمایات نافل آفاق و الانفس هم حتی یتبین لهم انه الحق بعد فعلا اولم یکفی برم بکنه حالا کل شهید شهید. وقتی انسان آثار و آیات الهی رو در همه عالم میبینه، مگه میشه که در وجود خدا شک کنه؟ یه انسان عاقلی، اینو یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، وقتی توی جزیره ای نمیدونه توی این جزیره موجود زنده هست یا نیست، یه مقدار قدم میزنه، برخورد میکنه به یه رد پا، دقت میکنه رد پا، رد پای انسانه، از مشاهده این رد پا دو مطلب براش ثابت میشه: یک، تو این جزیره موجود زنده هست، دو، اون موجود زنده چیه؟ انسانه. این فقط از اینا یه رد پا. حالا ما این همه آیات الهی رو در نظام آفرینش ببینیم و ثابت نشه برامون که خدا هست، باید خیلی انسان عقلشو این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. حتی اون نقش بر دیوارم به نظرم انقدر شعور داره که بفهمه که نقاشی داره، اگر نقاش نبود اون نقش هم نبود. اما مگه میشه که انسان این همه نقش عجب رو در نظام آفرینش ببینه بعد بگه خدا نیست؟ شما به یک برگ درخت نگاه کنید، یک کتاب معرفت خدا در برگ درخت میبینید. به همین دلیل قرآن اینجا خیلی سرمایه صرف نکرده، خیلی دلیل و برهان نیاورده، به جاش رفته سراغ توحید که مشکل بوده. اون مشرکین زمان پیامبر، کفار زمان پیامبر هم خدا را قبول داشتن، مشکلشون در این بود که برای خدا شریک قائل بودن، الله را قبول داشتن، فقط میگفتن که الله کاری به ربوبیت عالم نداره، عالم را خلق کرده، شأنش عجب از اینه که بخواد عالم را اداره بکنه، ادارهشو واگذار کرده به وزراشو، به نماینده هاشو، به ارباب دیگری که اونا رب النوع هستن. مشکلشون این بود. به همین دلیل هم قرآن بیشتر همتش رو صرف این قسمت کرده، صرف قسمت توحید و صفات خدا، نه صرف اصل اثبات وجود خدا. گرچه خب جست گریخته بر وجود خدا هم آیاتی و دلالت‌هایی در قرآن هست، در روایات ما هم غالبا همینطوره، در روایات هم کمتر برای اثبات خدا. مثلا در نهج البلاغه در نامه 31 حضرت فرمودند فرزندم اگر خدای جز الله وجود می‌داشت تو آثار قدرت او هم در نظام آفرینش می‌دیدی، اونم برای خودش پیامبرانی میفرستاد، اون هم رقابت میکرد با پروردگار تو. اما از اونجایی که هیچ اثری جز از الله در عالم نیست و هیچ پیامبری جز برای دعوت به الله مبعوث نشده، از این میفهمی که جز الله خدای دیگه وجود نداره. این گونه هم وجود خدا را حضرت برش استدلال میکنه، هم بر توحید و ربوبیت خدا. خیلی خوب، بس ما اینجا تموم شد. گفتیم درباره خداشناسی بناست سه فصل مجزا رو داشته باشیم. فصل اول اثبات خدا بود که از چهار راه مطلب انجام شد. فصل دوم صفات خداست که توحید رو همون ما به عنوان یکی از صفات خدا قرار میدیم. و فصل سوم افعال خداست که فصل افعال فصل مفصلی است، چون بحث عدل الهی، قضا و قدر، جبر و اختیار، فلسفه آفرینش، سنت های الهی، اینها بخش های از بحث افعال الهی است. الان موضوع بحث ما بحث صفات خداست. اینجا باز اون سوالی که قبلا داشتیم اینجا هم مطرح میشه، اون این که آیا اصولا میشه برای خداوند صفت، میشه خدا رو وصف کرد؟ که حالا ما بخواییم درباره صفات خدا بحث کنیم. یه عده میگن نه خیر، بله سوال داشتن حالا خیلی، آیا میشه خدا رو وصف کرد؟ میشه برای خدا صفت در نظر گرفت؟ ما بگیم که خدا صفاتش چجوریست؟ بعضی ها گفتن نه، هم در حال عقلی آوردن برای اینکه خداوند رو نمیشه وصف کرد، هم در حال نقلی. در حال عقلشو میگن که عقل ما چیزی میتونه تعریف بکنه، وصف کنه که برش احاطه داشته باشه، و چون بر خدا نمیشه احاطه داشت پس خدا قابل وصف نیست، چون نمیشه بر خداوند، عقل انسان قادر نیست که بخواد خدا رو بهش احاطه بده، چون خدا محاط واقع نمیشه، حد نداره که بخواد محاط واقع بشه، پس نمیشه خدا رو وصف کرد. این به لحاظ عقلی. همطور حس ما هم که خدا رو نمیتونه ببینه، پس خدا رو نمیتونه بشناسه، نمیتونه خدا رو وصفش کنه. به لحاظ نقلی هم دلایل قرآنی دارن، هم دلایل روایی دارن. در قرآن داریم که سبحانه ربک رب العزت اما یصفون، پروردگار تو منزه است از این کسی بخواد وصفش کنه، پس خداوند قابل وصف نیست. این آیه در قرآن چند بار تکرار شده، منزه است خداوند از هیچ کسی بتونه خدا رو وصفش کنه. در نهج البلاغه هم داریم، در خطبه اول نهج البلاغه فرماید چه اول دین معرفته و کمال معرفتی الاخلاص له و کمال اخلاص لهو توحید و تا اونجا که فرماید که کمال توحید اینه که برای خدا صفتی نگی، نفی و صفات هم کمال توحیدی نفی و صفات هم لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر صفه، چون هر صفتی شهادت میدی من غیر موصوفم و هر موصوفی شهادت میشه من غیر صفتم، پس فمن وصفه فقط قرنه، خدا رو کسی وصف کنه براش قرین قرار داده که همون صفت و موصوف دوتا میشن، در حالی که خدا یکیست. توی این خطبه و جاهای دیگه ما تنتون عجبه فراوان داریم که خداوند قابل وصف نیست، هر صفتی که شما برای خدا بگید خدا رو دوتا کردید، چون صفت از موصوف جداست و موصوف از صفت جداست. از کنم که خداشناسی گفتیم که سه نظر وجود داشت، معطله، مجسمه و معتبرش خود ما باشیم، یادتون هست؟ اونجا شبیه این بحث مطرح کردیم و اونجا به کسانی که میگفتن که خدا منزه هست از اینکه ما رو بشناسیم پس تعطیل کنید، همونجا گفتیم که اگه اینجوری باشه خواهد تعطیل بشه، اون وقت ما کی رو عبادت کنیم؟ نماز میکنیم، برای چی نماز میکنیم؟ بعدم چطور میشه گفت عقل ما نمیتونه بفهمه؟ عقل ما علم ما میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه؟ معنی معنی میفهمه یا نمیفهمه؟ مفهومه رو میفهمه دیگه. وقتی میگه مثلا حسن عالم است، حسین عالم نیست، عقل میفهمه که در حسن چیزی هست که در حسین نیست. نه عقل میفهمه دیگه. پس علم و مفهوم علم عقل میفهمه. خب این علمی که در حسن هست محدوده، عقل میتونه حد علمو برداره. وقت علم چی میشه؟ نامحدود میشه. خب میشه علم خدا. چطور میشه خدا رو وصف کرد؟ میشه خدا رو به علم وصف کرد. همون شما گفتید قرآن، خود قرآن چه 136 صفت و اسم برای خدا آورده تو قرآن. یعنی نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، چند تا؟ 136 اسم و صفت برای خدا تو قرآن اومده. اون آیه هم شما استدلال کردید که گفتید سبحان ربی رب العزت عما یصفون، در ادامهش داره الا عباد الله المخلصین. مخلصی میتونم وصف کنم، بقیه نمیتونم وصف کنم. بله انسان‌های عادی نمیتونم وصف کنم، اما مخلصین که میتونن کارو بکنن. پس اون که از قرآن استدلال آوردن درست نیست. از نهج البلاغه هم همین خطبه‌ای که گفتن اینجا گفته صفت از موصوف جداست پس نمیشه خدا رو وصف کرد، خود حضرت قبلش وصف کرده در صدر خطبه، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحه القائلون ولا یحسن اعماه العادون ولا یؤدی حقه المشتهد الذی لیس لصفته حد محدود. این وصف دیگه، الذی لیس لصفته حد. پس خدا میشه وصف کرد منتها چجوری؟ که صفتش حد نداره. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عد. خدا حضرت اینجا وصف کرده. پس اگر گفته که قابل وصف نیست، به این صورتی ما بخوایم صفاتی رو برای خدا اثبات کنیم که برای مخلوق اثبات میکنیم، بله اینو ما قبول نداریم. مراد از این که صفت غیر موصوف است، صفات مخلوقه. بله وقتی حسن عالم است، حسن بودن حسن یک حقیقت، عالم بودنش چیه؟ حقیقت دیگری است. این دو تا اصلا کاملا جدا هستن. میشه حسن یه تصور کرد که عالم نباشد و عالم یه تصور کرد که حسن نباشد. حتی میشه حسن عالمی تصور کرد که زمانی عالم نباشد، قبلش عالم نبوده الان عالم شده، فردا هم آلزایمر میگیره و چی میشه؟ دیگه عالم نیست. علم از حسن جدا شد. دو حقیقت هم دو مطلب مجزاست، یک عالم بودن حسن که صفتش باشه، دو حسن بودن حسن که ذاتش باشه. اینها از هم جدا هستن، پس دوتا هستن، اما اگه یک حقیقت شدن یه وقت صفت و موصوف میشن یک حقیقت. دوتا نیست که بگیم که صفت از موصوف جداست، موصوف از صفت جداست. خیلی خوب، پس استدلال هایی که اینها آوردن هیچ کدامش درست نبود، نه استدلال های عقلیش درست بود، نه استدلال های نقلی، نه قرآنیش، نه نحوه بلاغش، نه هیچ کدامش درست نیست. خدا قابل توصیف هست و باید خدا رو شناخت، حتما باید صفات خدا رو فهمید و ما که داریم عبادت میکنیم باید بدونیم چی رو داریم عبادت میکنیم. من برای کی دارم نماز میکنم؟ برای کی دارم روزه میگیرم؟ نه تنها باید شناخت و باید صفات خدا رو فهمید که میشه که واجب است باید شناخت. فراوان اومدن خدمت امام گفتن ما چرا هرچی دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه؟ اما برای شما، برای اینکه شما کسی میخونید که نمیشناسیدش. اون خدایی که شما صداش میزنید اون خدا نیست، مخلوق ذهن شماست. خب طبعا شما دعا نمی کنید چون از کسی تقاضا می کنید که خدا نیست. اون که خداست اصلا شما صداش نمی زنید. اونم چه صداش می زنید چیه؟ خدا نیست. خب دعا مستجاب نمیشه. از این روایات که فراوانم هست میفهمیم که برای استجابت دعا باید چیکار کرد؟ باید خدا رو شناخت. هرچی ما خدا رو بیشتر بشناسیم دعا بهتر میکنیم، دعامون بهتر مستجاب میشه. در فرمایش اصل در جلسان داریم که بمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، والا مقام ترین معرفت ها معرفت خداست. عرض کنم که اول الدین معرفته، تو همین خطبه ای که من گفتم که میگه خدا رو وصف نکنید، اول الدین معرفته. خب معرفت خدا یعنی چه وقتی وصفش نکنیم؟ اول الدین معرفته و کمال معرفتهی الاخلاص الله، سرآغاز سرچشمه دین معرفت خداست. اللهم عرف لنفسک خودتو من معرفی کن، یعنی صفات برای من بگو، آخرش که من لم تعرف نوجد کرد دلال تو عن دینی، از معرفت خدا شروع میشه، معرفت پیامبر، معرفت امام. اگر نبود انسان دیگه دین نداره، از دین گمراه شده. و پیامبر فرمودن لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولتزول بدعاکم الجبال. اگه خدا رو میشناختید، حق معرفت خدا، رو دریاها راه میرفتید، با دعای شما کوها از جا کنده میشد. پس چرا به دعای ما یک اورباقه هم از آب بیرون نمیره؟ ها؟ چون خدا رو نشناختیم، چون معرفت نیست دیگه. پیغمبر میگن اگر شما خدا رو میشناختید، با دعای شما کوها از جا کنده میشد. ولت هزول به دعا کمال جبال، با دعای شما کوها از جا کنده میشد و نابود میشد. خب پس این مطلب چی گفتن که خدا را نمیشه شناخت و نباید صفات خدا را نباید وصف کرد، این قابل قبول نیست. قرآن این کار کرده، پیغمبر این کار کرده، امامان این کار کردن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، سوره مارکه حدید اون 6 آیه اولش، سوره مارکه 8 اون 3 آیه آخرش، تو قرآن فراوان خداوند وصف شده. مطلب دوم این که از همین بحثی مطرح کردیم مشخص شد که بله، اگر بخوایم خدا رو مثل مخلوق وصف کنیم، نه این درست نیست، این اشتباه است. لیس کمثله شیء، هم در ذات هم در صفات. هم در ذات خداوند مانند ندارد، هم در صفات. اگر بخواهد خداوند مثل مخلوق وصف بشه، خب صفت مخلوق از موصوفش جداست، این میشه شرک، میشه دوگانگی. پس وصف خدا با وصف مخلوق فرق میکنه، چنانکه ذات خدا با ذات مخلوق فرق میکنه. او واجب الوجود است، مخلوق همشون ممکن الوجودن، هر چه باشن، هر که باشن. درباره صفات خداوند متعال و تفاوت صفات خداوند متعال با صفات مخلوق چند مطلب رو باید توجه داشته باشیم. یک، خداوند همونطور که در ذات بی همتاست، شریک نداره، در صفات هم بی همتاست. عالم بودن خدا غیر از عالم بودن حسنه. در عالمیت خداوند شریک نداره، مثل مانند نداره. مطلب دوم این که این از این به بعد نظر شیعه هست، بقیه مسلمان حرفای دیگه گفتن که دچار شرک شدند و منحرف شدند. ما هم این حرفا رو میگیم و الان خیلی روشن و ساده و قاطعانه داریم صحبت میکنیم، به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امیرالمومنینه. ما هم اگه نهج البلاغه رو نداشتیم، اگر توحید صدوق رو نداشتیم، اگر اصول کافی رو نداشتیم و اگر فرمایشات اهل بیت رو نداشتیم، ما هم با اونا فرق نداشتیم، ما هم مثل همونها منحرف بودیم و دچار شرک صفاتی میشدیم. پس اینا داشته باشید که اگر شیعه در اینجا برجسته شده و معارفی داره که هیچ جا تنقلی که بنده خبر دارم در هیچ مکتبی این معارف وجود نداره، در بین مسلمان ها قطعا میدونم وجود نداره، چون همه فرق اسلامی رو ما میشناسیم، در بین غیر مسلمان ها ما سراغ نداریم جایی که به این معارف رسیده باشم. اینا همش به برکت آموزه ها و تعالیم امیرالمومنین و فرزندانش. مطلب دوم که عرض میکنم اینه که صفات خداوند متعال این ذاتشه، برخلاف مخلوق که صفات از ذات جداست. الان خدمت رو نرسی کردم که وقتی مثلا فرسون حسین قادر است، قدرت یک حقیقت است، حسین بودن یک حقیقت دیگر است. یعنی در واقع سه چیز اینجا، سه مطلب کاملا مستقل وجود دارد: یک، حسین بودن، دو، قادر بودن، سه، نسبت بین حسین و قادر. که میگیم حسین قادر است، تو این قضیه گزاره حسین قادر است، سه تا حقیقت وجود داره: حسین بودن حسین، قادر بودن حسین، نسبت بین حسین و قدرت. در باره خداوند متعال اینجوری نیست، سه تا گزاره نیست، یک گزاره. وقتی الله عالمون، اینجوری نیست که الله بودن خدا یه حقیقت باشه، عالم بودنش یه حقیقت دیگه باشه، بعد ما بین این تا نسبت برقرار کنیم بگیم خدا عالم است. نه، الله اگر الله باشد عالم است، عالم اگر عالم باشد جز الله نیست. پس الله هیچ عالم نباشد قابل تصور نیست، عالم حقیقی جز الله اصلا وجود نداره. پس الله و عالم یک حقیقته که ما در عنوان عینیت ذات و صفات میگیم. اونجایی که ذات از صفات جدا، صفت از موصوف جدا است، خب میشه شرک، میشه دوتا. اگر بخوام اینجوری خدا رو تصور کنیم خب میشه شرک. اما اگه نه، صفات رو عین ذات دیدیم و ذات رو عین صفات دیدیم، دیگه دوئیتی باقی نمیمانه که بخواد شرک مطرح بشه. این هم مطلب دوم. یا مطلب سوم ها؟ دوم. مطلب سوم این که در ذات در خداوند متعال صفات عین همان، در غیر خدا اینجوری نیست. قدرت یک حقیقته، علم یک حقیقت دیگره. چه بسا قادری که عالم نباشه و چه بسا عالمی که چی باشه؟ قادر نباشه. از خودم که حالا به افسانه شبیه‌تر است، ولی اینا واقعیت داره. شیخ بهایی رو شاه عباس دعوت کرده بود که چون آوازه و شهرتش رو شنیده بود. خب شیخ بهایی هم آدم کوچیک موچیک و ساده، رفت پشت در قصر شاه عباس، گفتن که چی هستی؟ گفت من شیخ بهایی هستم. شاه عباس دعوت، گفتن تو راش ندادم. خب شیخ بهایی دید که اینا عقلشون چیه؟ چشمشونه. رفت تو بازار گشت، از اون پنبه زن نداف هایی که آدم قوی هیکل رو پیداش کرد، داشت اونجا پنبه میزد. بهش گفت چقدر کار میکنی؟ در اون سنگو انقدر. خب من بیشتر از دو سه برابر حقوقت میدم، بیا یه مدت با من باش. از کنیم به افسانه شبیه داره، ولی از این واقعیت زیاد داریم. خب رفت، از خونم که یک دست لباس علمایی، اونم خیلی بزرگ، امامش مثلا فرض کنید سه برابر همه حمام ها، براش درست کرد بازارو. بهش گفت میریم داخل قصر، هر چی بهت گفتن تو من بگو قول، فقط کار نداشته باش، تو فقط من بگو چی؟ قول، دیگه بقیهش با من. خب آوردش دم در قصر، گفتن کیه؟ گفت شیخ بابا، این جناب شیخ بهایی است. بفرمایید. راش دادن، رفت پیش شاه عباس، یه سوالی شاه عباس کرد، اینجاش بگه قول، گفت فل. شیخ بهایی شروع کرد چند دقیقه صحبت کردن که این قول چی بود، چی شده فل. صحبت کرد که این قول در واقع همون این فل همون قول هست. خلاصه رفتن تو اون قصر، اون گشتند مثلا به درخت گلابی. شاه عباس گفت این گلابی ها خیلی خوب است، چنین چنان هست. بعد این آقایی که شیخ بهایی بود گفت آره، از چوب اینها، از اون چیزی که چی اون مشته میگن، چی میگن اون که میزنن رو چیزی رو، گفت از این مشته های خوب از این چوب ها میشه در آخر. اونجا دیگه شیخ عباس نتونست تحمل کنه، این کیه؟ شیخ بهایی گفت شیخ بهایی منم، اومدم پشت در قصر رام ندادن، چیکار کردم؟ خب این ماجرا من برای چی نقل کردم برای شما؟ این طرف قوی بود اما عالم نبود، قدرتش زیاد بود، قوی هیکل بود، از خودم که قادر بود ولی عالم نبود. شیخ بهایی عالم بود ولی ضعیف بود، کوچیک بود، قدرت نداشت. خیلی خوب، من گفتم که تنوع حاصل میشه یا نه. خب نکته دوم که عرض کردیم اینه که در مخلوق صفات از هم جدا هستن، هر صفتی برای خودش مستقله. قدرت یک حقیقته، علم یک حقیقت دیگه است، حیات یک حقیقت دیگه است، مثلا فرض کنید اراده یک چیز دیگه است، الی آخر. در خداوند متعال اینجوری نیست، قدرت عین علم است و علم عین قدرت است. قدرت حقیقی هم همینطوریه. من تو جلسه گذشته عرض کردم بس کتاب رو داشتیم اونجا فراموش کردم که این مطلب رو بگم، حالا شاید هفته بعد گفتم. اون علم الکتاب که هر کس داشته باشه قدرت داره. و قال الذي عنده علم من الکتاب، این من جزئی هست، اون کسی که یه جزء ناچیزی از علم الکتاب داشت گفت من یه چشم هم زدن این کارم میکنم و انجام داد. اصفهان برخیا گفت و قال الذي عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیه طرفک. علم این قدرته و قدرت این علمه، هر کس علم الکتاب داشته باشه میتونه به یه چشم هم زدن تخت با عظمت ملکه سبا رو از یمن بیاره فلسطین، و این کار رو اون شخص کرد. در علم حقیقی علم این قدرت است و قدرت این علم است. در این علوم مخلوق اینجوری نیست، علم یه حقیقت است و قدرت حقیقت دیگر است. پس مطلب سومی شد که صفات ذات باری تعالی این همان. این رو اهل سنت ندونستن بفهمن، اشعاری ندونستن بفهمن، اومدن گفتن که نمیشه خدا باشه و قادر نباشه. پس قدرت هم مثل خدا قدیمه، نمیشه خدا باشه و عالم نباشه. پس علم هم چیه؟ اونم قدیمه. نمیشه خدا باشه و حیات نداشته باشه، پس حیات هم باید چی باشه؟ این گونه اومدن 7 تا صفت رو قدیم درست کردن، با خود خدا میشن چند تا؟ 8 تا. به جای خدا چند تا خدا ثابت کردن؟ 8 تا خدا ثابت. نفهمیدن که علم خدا این قدرتشه، علم خدا این ذات است، ذات این علم است. اینا رو نفهمیدن، در نتیجه خداشون شده 8 تا قدما سمانیه. گفتن 8 تا قدیم داریم، یک الله، 7 تا صفتش. پس صفات هم این همان در ذات باری تعالی. بله؟
پس
خداوند
یه صفت داره؟
نه، مفهوما اینها با هم فرق دارن، مصداقا یک حقیقتن. چرا؟ چون بی‌نهایته. مفهوما فرق میکنن اما مصداقا چی هن؟ یک حقیقته. وقتی حد برداشته شد که تعدد برداشته میشه، وقتی حد از ذات برداشته شد که تعدد معنا نداره، وقتی از صفات حد برداشته شد دیگه تعدد خود برداشته میشه. اینو بعدا انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. چهار میشه ها؟ بله. الله و عالم و علیم حکیم و همش میشه یک، مصداق یک حقیقت. بله. از خانه خدمت شما که مطلب بعدی که میگیم اینه که صفات خداوند متعال به دو دست تقسیم میشن که بعدا توضیح میدیم انشاءالله. صفات ذات و صفات فعل. اینا انشاءالله توضیح خواهیم داد که صفات ذات چیه، صفات فعل چیه. اما همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات. و گفتیم همه صفات ذات هم چی هم؟ این ذات هم. مثلا خالقیت، رازقیت، از کنم که حکوم، حاکمیت، چیز از این قبیل، نه هم برمیگردن به قدرت. خداوند رازق است یعنی قادر بر رزق دادن است، خالق است یعنی قادر بر خلقه. چنانچه صفاتی مثل سمیع، بصیر که اینا صفات فعلا، هم برمیگردن به علم. خداوند سمیع است یعنی عالم است به همه شنیدنی ها. خداوند بصیر است یعنی عالم است به همه دیدنی ها. پس صفات فعل همه به صفات ذات برمیگردن. و گفتیم صفات ذات هم چی هم؟ عین ذات هم. فعلا این رو نوشته داشته باشید، بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. مطلب چهارم این شد که صفات فعل خداوند همه به صفات ذات برمیگردن، یعنی در واقع حقیقتشون همون حقیقت صفات ذاته. و صفات ذات هم که گفتیم که همشون چی هم؟ عین ذات هم. خب این مقدمه بحث ما. چند تا سوال و چند مطلب باقی مونده که یادداشت میکنید، چرا بعدا عرض خواهم کرد. یک، تقسیم صفاته. ما خود صفات خدا رو میتونیم تقسیم بکنیم، صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات جلال، صفات جمال، صفات ذات، صفات فعل. اقسام صفات رو بعدا انشاءالله توضیح بدیم. یک و دو، تعداد اسماء و صفات. و سه، مراتب اسماء و صفات. و مطلب بعدی توقیفی بودن اسماء و صفات. توقیفی توقیف اینو کنن ماشین توقیفش کردن، توقیفی بودن اسماء و صفات. یه مثال میشه در جلسات بعد بهش خواهیم رسید. یه صلوات ختم بفرمایید. صلوات.